اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی در سال پیامبر اعظم. سیری در سیره نبوی محور بحث بود، بحثی که از سال گذشته آغاز شد. فصولی از این سیره نور مورد بحث قرار گرفت، سیره پیامبر در ارتباط با خداوند، در ارتباط با مردم، و در این مباحث اخیر سیره خانوادگی پیامبر اکرم محور بحث قرار گرفت. عرض کردیم برای تحلیل سیره پیامبر نیاز داریم که سیر هم داشته باشیم. به همین مناسبت بحثی پیرامون همسران نبی اکرم محور بحث قرار گرفت. تعدادی از این همسران رو طی چند برنامه گذشته محضرتون معرفی کردیم. از جمله همسران پیامبر اکرم خانومی است به نام جویریه دختر حارث که رئیس قبیله بن المصطلق به حساب می آمد. قبلا با پسر عموی خودش به نام سامع ابن صفوان ازدواج کرده بود. این قبیله با مسلمان ها درگیر شدند. در اثر این درگیری تعداد 10 نفر از افراد این قبیله کشته شدند و از مسلمانان هم هشام ابن صبابه در اثر اشتباه یکی از مسلمانها به قتل رسید. قبیله بن المصطلق راهی جز تسلیم نداشتند. تسلیم شدند و طبق معمول اموال و زنانشون به اسارت لشکر اسلام در آمدند. از جمله اینها جویریه بود، دختر رئیس قبیله، که به هنگام تقسیم غنایم نصیب شخصی به نام ثابت ابن قیس انصاری شد. ثابت ابن قیس خوب غنیمت ارزشمندی گیرش آمده بود، دختر رئیس قبیله. از این رهگذر می توانست پول زیادی گیرش بیاد، چون در گذشته کمپی به نام کمپ اسرا نبود. در صدر اسلام هر مسلمانی مالک اسیری می شد، اختیارش دست او بود. می توانست آزادش کنه، می توانست اسیرش باشه تا آخر، و می توانست در مقابل پول او را آزادش کنه. جویریه از ثابت ابن قیس درخواست کرد که در مقابل آزادیش پول بگیره، ولی ثابت که چشمش به لقمه چربی افتاده بود حاضر نبود که به قیمت کم این اسیر را آزاد کنه. قیمت را خیلی بالا برد و قرارداد مکاتبه با این خانم بسته شد. قرارداد مکاتبه این است که آمد با ثابت قرارداد بست که فلان مبلغ پول بپردازد و آزاد بشه. خوب جویریه که در خانه رئیسی تربیت شده بود، آثار زبونی و بیچارگی در چهره اش ظاهر بود، آمد پیش پیغمبر اکرم و گفت: من دختر رئیس قبیله هستم، اینک به اسارت در آمدم، با او قرارداد مکاتبه بستم، مرا کمک کن تا بتونم این پول رو بپردازم آزاد بشم. پدر حارث که آمد مدینه جزیه بپردازه، شرفیاب حضور پیغمبر اکرم شد. پیامبر اکرم دخترش جویریه را از او خواستگاری کرد. او با کمال میل و افتخار این درخواست رو قبول کرد و خودش هم مسلمان شد. داستان نمیگم، میخوام در ضمن این مباحث تهمتی را که سالیان سال ناجوان مردها به پیامبر اکرم زدند در ضمن این سیر پاسخ گفته باشم که فلسفه این ازدواجها مسائل مادی نبوده. خب همینجا جویریه شد همسر پیامبر اکرم با میل خودش و با میل پدرش. وقتی این ازدواج پیامبر به گوش لشگر رسید و فهمیدند که قبیله بن المصطلق خیشاوند پیامبر شدند، تمام اونهایی که اسیری از قبیله بن المصطلق داشتند گفتند دیگه روا نیست ما اقوام پیغمبر رو در اسارت داشته باشیم، همشون رو آزاد کردند. بعضی میگن که تعداد آزاد شدگان به 100 خانوار رسید. وقتی آزاد شدگان به قبیله خودشون برمیگشتند، این لطف و بخشش و عفو را از مسلمانان دیدند، تعداد کثیری از اونها که برخی تعداد اونان را تا 200 خانوار نقل می کنند مسلمان شدند و قسم یاد کردند که با تمام قوا در صف مسلمین بجنگند و یاران پیامبر بشند. خب این یک ازدواج پیغمبره. نمی ارزه این ازدواج؟ پیغمبر اکرم یک ازدواج کنه و 100 خانوار آزاد بشند و 200 خانوار مسلمان بشند. این است که عرض می‌کنیم که مسائل مادی در ازدواج‌های پیامبر بسیار کمرنگ بوده. این که تعبیر کمرنگ می‌کنم، همون رنگ ناچیز هم به خاطر آن است که قل انما انا بشرون مثلکم. دیگر همسر پیامبر صفیه دختر حی ابن اختب رئیس قبیله بن النظیر هست که سلسله نسبش به هارون مادر حضرت موسی بن عمران میرسه. او پیش از ازدواج با پیامبر با سلام ابن مشکم و بعد با کنانه صاحب قلعه قموس ازدواج کرده بود که در حادثه جنگ خیبر به دست مسلمان‌ها کشته شد. جنگ خیبر در سال 7 هجرت بود. مسلمانان با پیروزی و غنایم بسیار به مدینه برگشتند. در تقسیم غنایم جنگی پیامبر اسلام به دهیه کلبی اجازه دادند از میان اسیران یکیشو برای خودش انتخاب کنه. دهیه کلبی هم صفیه را برای خودش انتخاب کرد و این انتخاب با اعتراض مسلمان‌ها روبرو شد. همگی مسلمان‌ها بالاتفاق گفتند چون صفیه دختر رئیس دو قبیله بزرگ بنو قریظه و بن النظیر هست و خودش بزرگزاده هست، فقط باید سهم پیامبر اکرم باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا صفیه را آزاد کرد. پس از آن که آزادش کرد به او چنین فرمود: اگر مسلمان بشی با تو ازدواج میکنم، از تو حمایت میکنم و اگر میخواهی در مذهب خودت بمانی میتونی به سوی قبیلت برگردی. صفیه چنین عرض کرد که یا رسول الله، من پیش از آن که دعوت مخصوص شما رو بشنوم فریفته اسلام شدم و پیش از آن که شما رو ببینم به رسالت شما تصدیق داشتم. به این ترتیب شد همسر پیامبر اکرم. صفیه یکی از بانوان عاقل با فضیلت بود که عقل و اندیشه اش رو با تمام تعالیم اسلامی تکمیل کرد و تا آخرین دقایق عمر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان همسری وفادار در کنار پیامبر اکرم موند. وقتی پیامبر بیمار شده بود، در بستر بود، او این چنین ابراز علاقه به پیامبر کرد که گفت: به خدا دوست می داشتم، از مریضی و ناراحتی آنچه که تو داری نصیبم می شد. من از خدا درخواست کردم بلای شما به جان من بریزه. صفیه تا دوران حکومت معاویه زنده بود، در سال 52 هجری درگذشت و در قبرستان بقیع مدفون شد. دیگر همسر پیامبر اکرم خانمی است به نام ام حبیبه. ام حبیبه نام اصلیش رمله است، دختر ابو سفیان. پیش از ازدواج با نبی اکرم همسر عبیدالله فرزند جحش اسدی بود. به همراه او هجرت کرد به حبشه. متاسفانه شوهرش در حبشه در اثر تبلیغات مسیحیت از اسلام برگشت و مسیحی شد و در همون جا هم از دنیا رفت. ام حبیبه که یک زن مسلمان بود و اغلب مهاجرین حبشه از ترس و ایذاء پدرش به حبشه پناهنده شده بودند، نمیتونست بی پناه و بی سرپرست بمانه و از مسلمانان هم کسی جرأت نگهداری و سرپرستیشو نداشت. پیامبر اکرم رسماً به حمایت و سرپرستیش اقدام کرد و به وسیله نجاشی شاه حبشه رسماً از ام حبیبه خواستگاری به عمل آورد و حاکم حبشه 400 دینار مهریه ام حبیبه قرار داد و به این ترتیب ام حبیبه به همسری پیامبر اکرم در آمد. از خانومهای باوفایی که مکتب را با جان و دلش پذیرفته بود همین ام حبیبه بود. از نگاه قرآن کریم آن کسی که مکتب را میپذیرد بایستی که عشق و ارادتش به مکتب بالاتر از هر علاقه شخصی باشه. خوب، علاقه دختر و پدر از نوع بالای علاقه های عاطفی است، اما انقدر اسلام در جان و دل این بانوی وفادار جا گرفته بود، نقل شده که ابو سفیان آمد خانه دخترش ام حبیبه، خواست روی مسندی بنشیند که مخصوص پیامبر اکرم بود. ام حبیبه چابکی کرد و اون مسند رو برچید. ابو سفیان ناراحت شد که چرا نمیگذاری رو این تشک بنشینم. ام حبیبه در پاسخ گفت: این تشک محل نشستن پیامبر هست و تو مشرک و نجس هستی. اجازه نمیدهم که مشرک جای پاکترین افراد بنشیند. این یک نمونه هست از برخوردهای مکتبی، برخوردی که سفارش قرآن هست. سفارش قرآن هست که محبتتون به ذات مقدس ربوبی باید بیش از محبتهای دیگر باشه. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. اونها که اهل ایمان به خدا هستند محبتشون به ذات مقدس ربوبی در بالاترین حد ممکن قرار داره. در سوره توبه آیه 22 داریم: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان و من يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. مؤمنین، اگر پدران برادرانتون دوست دارند که کفر را به جای ایمان برگزینند، آنها را به دوستی مگیرید و هر کس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران خواهد بود. بعد در آیه 24 هست: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها. اگر این سرمایه های هشتگانه را احب الیکم من الله و رسوله، پیش شما دوست داشتنی تر از خدا و رسول و جهاد در راه او باشد، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر باشید تا خدا فرمان خیش را بیاورد، که این تهدید هست. والله لا یهدی القوم الفاسقین. این سرمایه های هشتگانه عبارتند از پدران، فرزندان، برادران، همسران، اقوام، اموالی که انسان جمع آوری میکنه، تجارتی که بیم کسادیش رو داره، مسکنهایی که به دلخواه انسان ساخته. اینها چیزایی است که جاذبه داره. قرآن میگه که باید جاذبه الهی بالاترین جاذبه ها باشه. دیگر همسر پیامبر اکرم ماریه قبطیه است. پادشاه اسکندریه در سال 7 هجرت او را به همراه خواهرش سیرین و 1000 مثقال طلا و 20 قطع لباس و مرکب نفیس و ارزشمندی به نام دلدل، این را به پیامبر اکرم اهدا کرد. پیامبر اکرم خواهرش سیرین را بخشید به حسان ابن ثابت و ماریه را اختصاص به خودش داد. ماریه پس از درک حضور پیامبر مسلمان شد و افتخار خدمتگزاری پیامبر اکرم را یافت و در سال 8 هجرت خداوند از این بانو فرزندی به پیامبر اکرم عنایت کرد که پیامبر به یاد حضرت ابراهیم نامش رو ابراهیم گذاشت. زیبایی این بانو از یک سو، سفید رو بودن از سوی دیگر، پسردار شدن از سوی دیگر، سبب شد که برخی از همسران پیامبر نسبت به ماریه حسادت بورزند و تحمل نکنند ماریه را. در تاریخ نوشتند: و قار نساء رسول الله و اشتد علیهن حین الرزق من هل ولد. همسران پیامبر نسبت به ماریه حسد ورزیدند و این حسادت آنگاه شدت یافت که پیامبر از وی دارای فرزند شد. ابن سعد در طبقات میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و آله حجب ماریه و قد ثقلت علی نساء النبی و قرن علیها ولا مثل عایشه. پیامبر خدا ماریه را از محیط زندگیش دور کرد، زیرا تحمل او برای همسران حضرت سخت بود و آنان نسبت به ماریه حسادت می‌ورزیدند. از این رو بود که محل سکونت ماریه را پیامبر اکرم از دیگر همسران جدا کرد و او را آورد به جایی به نام مشربه ام ابراهیم که در میان مردم به باغ خرما اطلاق میشه. خارج از شهر مدینه بود. اون روز در نقطه مرتفعی از این باغ غرفه‌ای بود که پیامبر اکرم ماریه قبطیه را به اونجا برد. همکنون مشربه ام ابراهیم در خیابان باب الاوالی مدینه قرار داره که پس از احداث بیمارستان از زهرا و مستشفی الوطنی، این محل در میان این دو بیمارستان قرار گرفته و فاصله اش با مستشفی الزهرا در خیابان باب الاوالی شارع علی بن ابی طالب حدود 500 متر هست. در روایات ما سفارش شده که به زیارت این محل بیایید. امام صادق علیه السلام فرمود که لا تدع اتیان المشاهد کلها، وقتی مدینه میری مشاهد مدینه رو ترک نکن. مسجد قبا، مسجد قبا رو به زیارتش برو. فانه المسجد الذی اسس علی التقوا من اول یوم، مسجد قبا از اساس بر اساس تقوا بنا شد. و مشربت ام ابراهیم، به زیارت مشربه ام ابراهیم برو. ماریه قبطیه از همسران با وفای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. این مشهور چیزی که در رابطه با همسران نبی اکرم هست. همسران دیگری هم کم و بیش گفته شده. اون چه معروف و مشهور است همین ها بود که محضرتون عرض کردیم. حضرت خدیجه اولین بانوی وفادار پیامبر اکرم هست که تا او زنده بود پیامبر همسران دیگر گزینش نکرد. پس از آن که حضرت خدیجه از دنیا رفت، پیامبر همسران دیگری رو برگزید. تعداد همسرانی که عرض کردیم، سوده، عایشه، زینب بنت خزیمه، حفصه، ام سلمه، زینب بنت جحش، جبیریه، ام حبیبه، صفیه، ماریه قبطیه. خب به این ترتیب سیر به پایان رسید. به امید خداوند در بحث آینده میگوییم که پیامبر با این همسران چگونه زندگی کرد. این میشود سیره، روش. آن چه تا کنون در چند برنامه گفتیم در حقیقت سیر بود، اون هم در حد نه برنامه تخصصی. ما در این برنامه بنای بر بحث‌های تخصصی نداریم، گرچه بنا هم نداریم عوام زدگی برنامه ما رو بگیره. سعی می‌کنیم آنچه می‌گوییم مستند به تاریخ باشه و آنچه گفتیم مستند به تاریخ بود. امیدواریم که موفق به فهم سیره و عمل به سیره پیامبر بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام محمد بعد نام خداوند، زینت سرلوحه کتاب مبین I'm